اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه پنجم ماه سرطان را که با 26 ماه جون مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
شنونده های عزیز، با عرض سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رهبر گروه طالبان میگوید که حقوق شرعی زنان در افغانستان تأمین شده و علیه مظالم بر آنان اقدامات صورت گرفته است. این در حال است که زنان و دختران در افغانستان که با محدودیت های شدید مواجهند میگویند حقوق آنان نقض شده است. رهبر طالبان همچنین از اجرای حدود شرعی و قضایی در افغانستان ابراز خرسندی کرده است. پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان، بر اساس فرمان آخوندزاده، تطبیق حدود شرعی در محضر عام در افغانستان از سر گرفته شده و طالبان در نزدیک به 2 سال گذشته صدها نفر را در محضر عام شلاق زده و تا کنون 2 تن را در محضر عام قصاص کردند. هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، در پیام به مناسبت عید قربان گفت با حاکمیت امارت اسلامی به خاطر نجات زنان از نکاح اجباری در بدل بد دادن آنان و سایر ظلم‌های مروج اقدامات شده و تمام حقوق شرعی آنان تأمین شده است. اقدامات مهم در زمینه اصلاح حجاب و عفت زنان من حیث نیم پیکر جامعه و جلوگیری از اختلاط و سوق دادن آنان در مسیر با سعادت زندگی در سایه شریعت اسلامی انجام شده است. رهبر طالبان همچنان گفته است که تأثیرات منفی بی‌حجابی و گمراهی مربوط زنان در حال ختم شدن است. وی ادعا نموده است که با صدور فرمان 6 مادهی در خصوص حقوق زنان، حیثیت آنان من حیث انسان آزاد و با عزت اعاده شده و در زمینه های نکاح، میراث و سایر حقوق آنان تمام ادارات در راستای کمک به زنان مکلف شدند. این در حال است که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگست 2021، تا کنون زنان با استثناء سکتورهای معارف و صحت از کار منع شده و حتی حق رفتن به پارک ها، حمام ها و کلب ها را ندارند و نمی توانند به تنهایی سفر کنند. همچنان طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و پوهنتون ها را نیز برای دختران و زنان مسدود نگه داشتند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که طرح دوره آزمایشی انتقال گاز و نفت ترکمنستان به پاکستان از طریق افغانستان تصویب شده است. این وزارت دیروز یک شنبه 25 ماه جون گفت که طرح ترتیب شده توسط کمیته ملی ترانزیت معاونیت ریاست الوزرای حکومت طالبان در بخش گسترش دامنه تجارت کمک خواهد کرد و در کنار افزایش عواید ملی سبب اشتغال زایی نیز خواهد شد. شماری از تاجران پاکستانی حدود 2 هفته قبل برای نخستین بار از طریق افغانستان از ترکمنستان 21 تانکر حاوی نفت و گاز را به پاکستان انتقال دادند. مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید حکومت پیشین اجازه نمیداد این مواد نفتی از طریق افغانستان به پاکستان انتقال یابد. خانجان الکوزه، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، گفت دلیل مخالفت حکومت پیشین این بود که حکومت پاکستان و تاجران افغان اجازه نمیداد از طریق بندر کراچی اموال تجارتی خود را به افغانستان انتقال دهند. با گزارش برخی از رسانه‌های قرقیزستان، این کشور محموله کمک صحی را به افغانستان فرستاده است. خبرگزاری AKI پرس مستقر در بشکک گزارش داده است که این محموله با عنوان کمک بشری با دستور رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در یک پرواز روز شنبه به افغانستان منتقل شد. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما کشورهای مختلف پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان کمک‌های بشری را برای مردم این کشور ارسال کرده‌اند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد، بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. مقامات محلی طالبان در پکتیکا ادعا کردند که آثار باستانی 2000 ساله در آن ولایت کشف شده است. آژانس خبری باختر در کنترل طالبان از قول محمد امین حذیفه، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پکتیکا گفته است که در قریه عمرخیل ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا آثار تاریخی متعلق به دوره کوشانی ها یافت شده که هزاران سال قدمت تاریخی دارد. محمد امین حذیفه اطمینان داده است که این آثار تاریخی در ساحات باستانی با جدیت محافظت خواهد شد. طالبان در حال در مورد حفظ و حراست از آثار باستانی افغانستان اطمینان می‌دهند که در دور نخست حاکمیتشان بر افغانستان در دهه 90 نه تنها شماره از آثار موزیم‌های افغانستان را از بین بردند، بلکه مجسمه‌های بی‌بدیل بودا را در بامیان نیز تخریب کردند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. پلیس در پاکستان می گوید که مردان مسلح یک عضو اقلیت سیک این کشور را در شهر پشاور شبانگام با ضربه گلوله کشتند. گوهر خان یک افسر پلیس دیروز یک شنبه گفت که حمله به وی و موهن سنگ 35 ساله قتل هدفمند به نظر می رسد. با گفته وی تحقیق پلیس درباره انگیزه این رویداد ادامه دارد. این مقام پلیس افزوده است که مهاجمان پس از حمله از محل رویداد فرار کردند. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. مراسم حج دیروز 25 ماه جون در حال در عربستان سعودی آغاز شد که قرار است امسال بیش از 2 میلیون مسلمان از 160 کشور جهان فریضه حج را ادا کنند. بر اساس آماری که مقام‌های عربستان سعودی ارائه کرده اند، حدود 1.6 میلیون زائر خارجی تا شام جمعه وارد عربستان سعودی شدند. یک مقام وزارت حج و عمره عربستان سعودی که نخواست نامش گرفته شود، با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که امسال شاهد بزرگترین شمار زائرین در تاریخ خواهیم بود. شمار زائرین از مرز 2.5 میلیون نفر خواهد گذشت. شماره از زائرین بر روز یک شنبه 25 ماه جون در صحن کعبه مراسم طواف را انجام دادند. تدابیر شدید امنیتی در جریان مناسک حج در عربستان نافذ شده است. امسال مناسک حج در زمان برگزار می شود که گرما در شهر مکه به 45 درجه سانتیگراد رسیده است. مسئولان عربستان سعودی گفتند که بیش از 32,000 کارمند صحی را به کار گماشتند تا به واقعات گرمازدگی و زیای مایعات که در فصل گرما در عربستان معمول است و اسرع وقت رسیدگی کنند. چند هفته پس از آن که مقام‌های ویتنامی از تردد و لنگر انداختن کشتی‌های چینی در آب‌های ویتنام شکایت کردند، کشتی تیاره‌بردار رونالد ریگان از قوای بحری ایالات متحده دیروز یکشنبه 25 ماه جون به شهر دانانگ ویتنام رسید. سفارت ایالات متحده آمریکا در هانوی گفته است که کشتی تیاره‌بردار رونالد ریگان با همراهی دو کشتی کوچکتر، کشتی آنتی تام مجهز با دستگاه پرتاب میزایل‌های رهبری شده کروز و کشتی جنگی رابرت سمالز با دانانگ رسیده است. ویتنام و ایالات متحده روابط نزدیک تجارتی داشته و هر دو کشور به خاطر نفوذ فزاینده چین در منطقه نگرانی مشترک دارند. در چند هفته گذشته یک کشتی کشفی چندین کشتی نیروهای ساحلی چین و قایق‌های ماهیگیران چینی در ساحه ویژه اقتصادی ویتنام در آب‌های بحیره جنوب چین گشت و گذار می‌کردند که سبب اعتراض شدید هانوی شد. چین بخش زیاد بحیره جنوب چین را که سرشار از منابع طبیعی است ملکیت خود می‌داند. فام تو هانگ سخنگوی وزارت خارجه ویتنام حضور کشتی‌های جنگی کشورهای دیگر را در آب‌های ویتنام تعامل دوستانه برای صلح، ثبات، همکاری و انکشاف در منطقه و جهان خوانده است. شماری از کارشناسان امور بین المللی بدین باورند که اگر ایالات متحده می‌خواهد جایگاه خود را به صفت قدرت حاکم در منطقه حفظ کند، داشتن روابط نزدیک با ویتنام برای حفظ این جایگاه مهم است. حکومت ایالات متحده می گوید که تمرد مختصر یفگینی پریگوژن رئیس گروه واگنر از رهبران نظامی روسیه نمایانگر درس‌های بسیار عمیق در حاکمیت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده دیروز یکشنبه 25 ماه جون با برنامه این هفته شبکه خبری ABC گفت جنگ اوکراین در همه عرصه‌های اقتصادی، نظامی، ژئوپلیتیکی ناکامی فاجعه‌آمیز استراتژیک را برای پوتین بار آورد. بلینکن با اشاره به تمرد پریگوژن گفت می‌بینیم که درس‌ها بروز می‌کند، اما افزود که پیامد این وضعیت نامشخص است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده‌ایم دعوت می‌کنیم. بر بنیاد یافته‌های اداره مرکز آمار سویدن، بیکاری در میان مهاجرین به بیش از 16% می‌رسد. این در حالی است که 4.7% سویدنی‌ها در این کشور بیکار هستند. با شرح گزارش در این مورد از ولی آریان توجه کنید.
راه دشواری که مهاجران تا رسیدن به بازار کار دارند. مهاجران بیشتر از سویدنی ها بیکار هستند. بر بنیاد یافته های مرکز آمار سویدن میزان بیکاری در میان مهاجران به بیش از 16% میرسد، در حالی که میزان بیکاری در میان سویدنی ها به 4.7% میرسد. علی احمدی تقریبا 8 سال است که در سویدن زندگی می کند. مدت درازی می شود که سرگردان پیدا کردن کار است و اما تا هنوز نتوانسته است کار بگیرد و این وضعیت به سختی او را به چالش گرفته است.
از سال 2017 که اجازه کاری من گرفتم تا الان کار پیدا نتونستم اینجا. اول یه توری زندگی می کدم، اونجا هم خیلی درخواست ها فرستادم، ولی خب تا ما گفتم ما اجازه کار دارم جواب میداد ما را صاحب کارا. ما گفت باشه ما باید خبر میدیم یا زنگ میزنیم.
بیکاری در میان مهاجران در سویدن به چالش بزرگی مبدل شده است، زیرا فرصت ها در بازار کار برای مهاجران خیلی کمتر از سویدنی هاست. مسعود سیدزاده کارمند اداره کار سویدن با ابراز نگرانی از افزایش بیکاری در میان مهاجران دلایل این معضل را برمی شمارد.
یکی از دلیلش ایست که ما کرونا پاندمی را تیر کردیم. بعد از او ما فعلا در بران اقتصادی که فعلا وجود داده ای هم خودش تاثیر خود داره که زیادتر مشکل شده برای مهاجرین که بتانه شامل کار شدن. کمبود دانستن زبان سویدنی است، رشته یک شغل نخواندن و همچنان تجربه کاری در سویدن ندارن که ای همه دلایل باعث از این میشه که برشان سخت میشه شامل کار شدن.
پیش از این گزارش های در رسانه های سویدنی پخش شده بود که نشان می داد افراد با داشتن نام های خاورمیانه‌ای در پیدا کردن کار در سویدن با مشکلات روبروستند. همزمان با این امید محمودی مسئول اتحادیه پناهجویان تنها در سویدن بر موارد دیگر نیز در این زمینه اشاره می کند.
آنچه اداره کار برای شما گفته یک بخش مشکلات هست، یک بخش چالش ها هست، اما تبعیض عامل اصلی هست. متاسفانه خارج تبارا یا حتی کسایی که در سویدن به دنیا آمده با یک اسم خارجی، با تبار خارجی، متاسفانه در بخش کاری با تبعیض روبرو میشه و خیلی حتی در اینترویو در مصاحبه خواسته نمیشه صرف به دلیلی که نام خارجی داشته یا به دلیلی که خارج تبار هست. متاسفانه با اونمو پیش داوری ها قضاوت های نادرستی که در زمینه کاری وجود داره آمار بیکاری مهاجرین زیاد کرد.
مسعود سیدزاده کارمند اداره کار سویدن میگوید که آنها نیز از چنین تبعیض های آگاه شدند.
بله متاسفانه ما هم شنیدیم. ما کوشش میکنیم که امروی کارفرما گپ بزنیم که اتا یک چیز تقاضا نکنن یا یک فکر نداشته باشن.
در حال حاضر میزان بیکاری در سویدن به بیشتر از 7% میرسد که این آمار بیش از 420,000 تن را در بر میگیرد. نگرانی ها اما این هستند که بیکاری در سویدن بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت. یافته های مرکز آمار سویدن نشان می دهد که بیشتر از 2,100,000 مهاجر در سویدن زندگی می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
رهبری طالبان ادعا کرده که حکومت اسلامی آن گروه به زنان آزادی داده و آنان را به جایگاه عزت انسانی برگردانده است. اما گزارش های نهادهای داخلی و بین المللی حقوق بشری خلاف این ادعاست. یعنی طی کمتر از 2 سال از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه انواع محدودیت و ممنوعیت بر آزادی های زنان وضع کرده و حقوق آموزشی و کاری آنان را سلب کرده است. در این مورد محمد احمدی مصاحبه دارد با راحله کویر، فعال حقوق زن، که نک تقدیم می شود.
خب درست یک هفته قبل نمایندگان کشورهای جهان در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد تقریبا یک صدا این برخورد طالبان را که در واقع اونها در نقض حقوق بشر و حقوق زنان گفتن محکوم کردند و از اون بانوان یک آپارتاید جنسیتی سیستماتیک نام بردن. آیا این اظهارات طالبا و رهبری طالبا به نظرتان یک نوع واکنش و یا پاسخی به او سخنان نمایندگان جامعه جهانی است؟
به نظر من بله، قطعا یک واکنش است. قبلا هم از مقامات طالبان موضوع را نارد کردن، در حالی که آنچه را که در شورای امنیت و در جلسه ملل متحد بیان شد واقعیت افغانستان است که متاسفانه نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان است امروز است ابتدایی ترین حقوق انسانیشان محروم هستند و متاسفانه که امی موضوع اپارتاید جنسیتی در افغانستان یک واقعیت است که جریان داره و ولی تاسف داری است که هیچ گونه اقدام عملی را ملل متحد و جامعه جهانی در قبال موضوع اپارتاید جنسیتی در افغانستان تا حال اتخاذ نکرده و آنچه را که رهبر طالبان ادعا میکنه که زنان افغانستان از مظالم سنتی نجات یافتن فقط ایده یا ایدئولوژی است که رهبر طالبان داره و رهبر طالبان یک انسان است که در یک قریه بزرگ شده و با مو افکار که از مو قریه و مو رواج هایی در قریه سالها بودن اونا اصلا راجع به حقوق زنان و ارزش هایی را که جهان مدرن امروز بر او باور دارن و جهان پیشرفت جهان بر مبنای سوسوار است از او آگاهی ندارن.
خب ولی بله خانم کبیر، حالا با همین استدلال که این رهبری طالبان برای در مقابل یعنی صدای یا اعتراض جامعه جهانی هم قرار داره، دلیلش چی هست؟ چرا اینا اینقدر مصمم هستن؟ آیا همون بحث اعتقادات دینی و عنعنوی و سنتی خودشان هست یا مسائل دیگه هست پشت آن که اینقدر اصرار بر مخالفت با حقوق زنا و در واقع به حقوق بشر داره؟
خب یک بخشش ایدئولوژی است که اساسا طالبان میتونم به دو بخش تقسیم بکنیم. یکی طالبانه که عسکر هستن، یعنی طالب در کل اونا کسایی هستن که با ایدئولوژی که بزرگ شدن و با مو ایدئولوژی که همیشه برشان گفته شده معتقد هستن. یکی اما اصلی رهبری طالبان است، اونا زیاد معلوم نیست. مثلا همین ملا هیبت الله را هیچ کس ندیده که آیا وجود بیرونی و خارجی داره، یک فرد است یا فقط یک سمبول است، یک نمایش. اما در واقع در حقیقت یک هسته رهبری وجود داره که او بیشتر مسئله سیاسی است. آیا یکی هسته رهبری از کجا رهبری میشه؟ یک موضوع قومی در داخل افغانستان است، کشورهای منطقه در او دخیل است، کشورهای جهان در او دخیل است، تا حالا واضح نیست. ولی اساساً تمام این تصمیم گیری ها مبنای سیاسی داره که یک دلیلش است که اینا میخواین که اونمی حاکمیت توسط ملل متحد به رسمیت شناخته شد. چند روز پیش هم نماینده ویژه ملل متحد موضوع را دوباره اعلام کرد که طالبا خواستن که حکومت از اونا به رسمیت شناخته شد و بناهن و یکی هم امو اهداف دیگه که دارن اینا بناهن اینا فقط زنان افغانستان هست، سرنوشت زنان افغانستان رو بگروگان گرفتن. می فهمن که جهان نسبت به مسئله زنان بسیار حساس است، از او خاطر اینا موضوع زنان هر بار که اونا نمی به خواستای خود نمیرسن یک قدم دیگر میذارن، ممنوعیت بیشتر برای حقوق زنان چی میکنن، وضع میکنن. و البته که
باز نظرت چون فرصت کم است خانم کبیر کلامتان قطع کردم، به نظرتان کار عملی که کشورهای جهانی جامعه بین المللی میتونه انجام بده تا اینکه زنان رهایی بیابه از این محدودیت طالبان چی هست؟ در مجموع حقوق بشر توسط این حاکمیت نقض نشه، چه کار عملی کشورها میتونه انجام بده؟
البته که یکی که مسئولیت ملل متحد و جامعه جهانی است و یکی مسئولیت خود مردم افغانستان است، به خصوص مبارزین مدنی و فعالین افغانستان. در قدم اول ملل متحد و شورای امنیت ملل متحد آنچه را که ضرور است اپارتاید جنسیتی را در وارد قوانین ملل متحد بسازند و در این مورد یک سند باید در ملل متحد وجود داشته باشد، یک یا کنوانسیون یا قطعنامه که به اساس از او حاکمیت طالبان و مسئولیت که دارن در قبال زنان فراب خانه.
با توجه نکته مهم را اشاره کردن، با توجه به همه محدودیت ها و فشارهایی که طالبان بر فعالیت حق خواهانه زنان انجام میتن، خب چقدر در داخل افغانستان زنان و یا افرادی که طرفدار آزادی های بیشتر هستن میتونن واقعا یک بسیج عمومی داشته باشن؟ آیا چنین چیزی اصلا در شرایط فعلی امکان داره؟
البته همین بود که ما وقتی که مسئولیت خود مردم افغانستان میگفتم به این بر میگشتم که یک مسئولیت بسیار مهم خود مردم افغانستان دارن. یکی خب البته در داخل افغانستان ببینید که زنان اعتراضات مختلف برای انداختن، ولی یک مسئولیت کلان برای مردم افغانستان که در بیرون افغانستان زندگی میکنن مربوط از اینا میشن. بر علاوه که متاسفانه که امروز یک نبود یک جنبش سراسری و یک نهاد یا مثلا یک حرکتی که بتانه این موضوع را رهبری بکنه وجود نداره، و از طرف دیگه آگاهی کافی در مورد قوانین ملل متحد وجود نداره. مردم افغانستان و فعالین افغانستان هم از این میجه برشان میگم که یک دفعه خود زحمت بتنم این قوانین ملل متحد را بخوانن و جامعه بین المللی را به اساس قوانین و مصوبات خود ملل متحد و مسئولیتشان را بخوانن. یعنی یک وقت است که یک انسجام با وجود به یک وقت است که این انسجام به تنهایی کفایت نمیکنه. باید بر اساس اونم مصوبات و بر اساس اینم قوانین باید جامعه بین‌المللی را متوجه وضعیت نابسامان افغانستان بسازن که نه تنها زنها در اونجا، اطفال و جوانان و اقوام افغانستان همه در اینجا قربانی شدن.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به تاریخ 15 فوریه سال 2011 جنگ داخلی لیبیا با مظاهرات ضد حکومتی در بنغازی آغاز شد. به دلیل پاسخ خشونتبار حکومت لیبیا علیه اعتراض کنندگان، کمتر از 2 هفته بعد شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت لیبیا را به محکمه بین المللی جرائم در هاگ گسیل کرد. در نتیجه محکمه بین المللی جرائم می تواند از صلاحیت قضایی خیش بر جرائم علیه بشریت و جرائم جنگی که در خاک لیبیا یا توسط شهروندان لیبیا پس از تاریخ 15 فوریه سال 2011 صورت گرفته است استفاده کند. هیچ تردیدی وجود ندارد که در طول 12 سال لیبیا شاهد آرامش کلی نبوده است. جنگ در اکتبر سال 2011 پایان یافت، اما 3 سال بعد جنگ دیگری آغاز شد. در جریان هرج و مرج تروریستا با پیدا کردن جای پای و جنگسالاران به تقسیم مملکت تلاش ورزیدند و برای کنترل ذخایر نفت جنگیدند. جمعیت غیر نظامی این کشور در خشونت ها گیر ماندند. در این حال فرصت طلبان تمامی جناح مهاجران کشورهای همسایه را که به سوی بنادر لیبیا در بحیره مدیترانه با امید عبور به اروپا بودند به دام انداختند. به این دلیل جای تعجب نیست که دیدار ماه مارچ مأموریت حقیقتی یاب و مستقل سازمان ملل متحد در لیبیا به معلومات در مورد جرایم گسترده جنگی و جرایم علیه بشریت علیه لیبیایی ها و مهاجران دست یافت، به شمول سرکوب گروه های مدنی، بازداشت های خودسر، قتل، تجاوز جنسی، برده‌داری، کشتار فراقانونی و ناپدید شدن های اجباری. محکمه بین المللی جرایم با این معلومات در نهایت می تواند دستور بازداشت های متعدد را صادر کند و برای بازداشت های اضافی پیشنهاد دهد. مارک سیمانوف، مشاور حقوقی ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت کار محکمه بین المللی جرایم در لیبیا نقش حیاتی را در حمایت از پیگیری جمعی حسابدهی، صلح و امنیت بازی می کند. آقای سیمانوف افزود فعالیت های تحقیقی و همکاری که دفتر سارانولی روی دست گرفته برای حسابدهی در مقابل چالش های جاری در لیبیا و محیط دشوار عملیاتی سنگ تهداب را گذاشته است. حل بی سرنوشتی سیاسی و ترویج حسابدهی در لیبیا در رسیدگی به نارامی مزمنی که لیبیا با آن مواجه خواهد بود نتیجه معصری را در پی خواهد داشت. تخطی های حقوق بشری به سوی استفاده ادامه خواهد داشت، مگر این که گام های معنادار برای رسیدگی به بی‌ثباتی مزمن در لیبیا روی دست گرفته شد. یک گام مهم در راستای صلح و ثبات خروج بدون تأخیر گروه های مسلح و جنگجویان اجیر از لیبیا است. آقای سیمانوف گفت مردم لیبیا سزاوار ثبات و عدالتند و ما از تلاش محکمه بین المللی جرائم برای کمک جهت تأمین عدالت به مردم لیبیا حمایت میکنیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و قصر سفید به روز شنبه اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا در مورد تحولات جاری روسیه تلفنی صحبت کرده و همچنین روی حمایت قاطع از اوکراین تاکید کرده است. در این حال کرملین میگوید که رئیس گروه واگنر با عنوان بخشی از توافق برای کاهش تنش‌ها روسیه را ترک و به کشور همسایه بلاروس رفته است. شرح این گزارش را از همکارم نجیبه خلیل.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز شنبه پس از اینکه گروه نظامی شخصی یوگنی پریگوژین کنترل یک شهر جنوبی را با عنوان بخش از تلاش برای سقوط دادن رهبری نظامی روسیه به دست گرفت، متعهد شد که شورش مسلحانه را سرکوب کند.
ما اجازه نمی دهیم که یک جنگ داخلی تکرار شود. ما از مردم و کشور خود در برابر هر گونه تهدیدی از جمله خیانت از داخل محافظت خواهیم کرد. آنچه اکنون با آن روبرو هستیم خیانت است.
پریگوژین که نیروهای مسلح خصوصیش خونین‌ترین نبردها را در اوکراین حتی در حالی که ماها با فرماندهان ارشد دشمنی داشت انجام داد، گفت که پس از سوق نیروهایش از اوکراین به روسیه مرکز منطقه نظامی جنوبی روسیه را به تصرف خود درآورده است. گفته می شود که نیروهای واگنر منطقه روستوف را اکنون ترک کردند. در مسکو حضور نیروهای امنیتی در جاده ها افزایش یافته است. میدان سرخ با موانع فلزی مسدود گردید. در همین حال دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه گفت که پریگوژین با عنوان بخش از توافق برای کاهش تنش ها روسیه را ترک و به کشور همسایه بلاروس خواهد رفت و دوسیه جنایی علیه او مسدود خواهد شد.
دو رئیس جمهور توافق کردند که رئیس جمهور لوکاشینکو برای حل این وضعیت میانجیگری کند. ما از این تمایل بسیار قدردانی میکنیم. احتمالاً از من خواهید پرسید چرا رئیس جمهور لوکاشینکو؟ واقعیت این است که او برای مدت طولانی حدود 20 سال شخصاً پریگوژین را میشناسد و این ابتکار او بود که با رئیس جمهور پوتین موافقت شد.
پسکوف افزود که اعضای گروه واگنر که به شورش مسلحانه پیوسته بودند تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت و علاوه کرد که ما همیشه به قهرمانی های آنها در جبهه احترام قائل هستیم. پسکوف همچنان افزود که آن عده جنگجویان واگنر که در شورش سهم نداشتند می توانند رسما با اردوی روسیه بپیوندند.
امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی از همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت هفته شام که دوباره برمی گردیم وقت خوش داشته باشید.